صبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
در ادامه بحث‌هایی که روز شنبه در رابطه با دعای مکارم الاخلاق داریم، اولین فرازی که در این دعا مورد اشاره قرار گرفته این فراز هست که حضرت می‌فرمایند اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم
و بلغ به ایمانی اکمل الایمان. بلغ از ریشه بلغه به معنای وصل است، یعنی رسیدن. اما به باب تفعیل میره، به باب افعال هم میره، با وا هم تعدیه پیدا میکنه. وقتی میخواییم معناش رو تبدیل کنیم به رساندن، هم میشه گفت بلغ، هم ابلغ و هم بلغ به. در رابطه با بلغ این پنکه ها رو میخواهید یکی از دوستانی که اونجاست خاموش کنه، امروز هوا فکر کنم خوبه یا حداقل کمترش. اما در رابطه با این فراز طبیعتا این با نمیتونه بای تعدیه باشه، چون خود بلغ متعدی هست. بلغ به ایمانی، برسان. لذا با به چه معناست؟ گفتن با اینجا زائده است و بای زائده است که برای تأکید آورده میشه. در لغت عرب بای زائده‌ای که برای تأکید آورده میشه در جملات منفی کثیراً استعمال میشه. لیس زیدون به عادلن، ماه و به قائمن. اما در جملات مثبت هم گفتند میاد این با، اشاره کردن به آیه شریفه ولا تخلقو به عیدی کملت تحلکه. گفتن آیه شریفه لا تلقو به عیدی کملت تحلکه این با درش بای زائده است، یعنی لا تلقو عیدیکم، دستانتون رو، که معنای اینه که خودتون رو در حلاکت نیندازید. البته برخی هم گفتن نه این معنا نیست، بلکه معناش اینه لا تلقو انفسکم به عیدیکم، یعنی خودتون رو به دست خودتون به حلاکت نیندازید. اما در این باره گفتم شده که لا تلقو به عیدیکم با زائده است. کسانی که تجزیه ترکیب قرآن رو دارند شاید این قول رو دارند و شاید هم بگیم این قول حتی مشهورم در میان مفسرین باشه. حالا به این میزان تتبع نکردیم ببینیم شهرت در این قضیه چیست. پس بلغ به معنای رساندن و با هم به معنای زائده. این یه معنا. نه لا تلقو مثال بر کلش بود، مثال خودمون همون بلغ به عیدی، بلغ به ایمانی. اگر نوع بیانم گونه بود که به گونه‌ای بود که مثال برای اثبات گرفتیم، نه لا تلقو که اثبات نیست. اما برخی هم گفتن نه این با در اینجا با زائد نیست، بلکه با ایست که به تضمین آمده. ما در ادبیات یه بابی داریم، باب تضمین. باب تضمین به این معناست که یک فعل از فعل دیگری حرف اضافه ای رو، حرف جری رو میگیره و معناش با معنای اون فعل جدید ترکیب میشه. برخی گفتن معنا به هم ایصال میشه و یا اساساً به اون معنا انتقال پیدا میکنه. در اینجا هم گفتن که ما یک فعلی داریم به نام انتها، یعنی به پایان رساندن. انتها به فلان الى موضع کذا، یعنی فلانی را به موضع فلانجا رساند، او را به انتهای اون موضع رسوند، به نهایت کارش رسوند. انتها به فلانن زیدون، انتها به امرن، یعنی زید امر رو به نهایت رسوند، برد تا آخر خط. گفتن این با هم در اینجا که گفته بلغ به ایمانی، یعنی ای خدای سبحان که خطاب من به توست، ایمان مرا به نهایت برسون. هم برسان درش هست، هم نهایت رساندن درش هست، به اون اوج رساندن درش هست. این هم مرحوم سید علی خان در ریاض این مطلب رو احتمال داده در رابطه با این فراز دعای مکارم الاخلاق. در حیث لغت ایمان هم خوبه در رابطه باش صحبت کنیم، اگرچه حرفش میمونه مقداری برای جلسه بعد چون طولانی هم هست. ایمان از حیث لغوی از امن و از ریشه امن، ضد خوف، مقابل ترس و خوف، امن در مقابل خوف، از این ریشه گرفته شده، از باب افعال هم هست. گفتند که این باب افعال یا در اینجا به معنای سیرورت، یعنی این که تصدیق کننده، کسی که تصدیق میکنه، کسی که مطلب رو قبول میکنه، این از این که به دام تکذیب بیفته ایمن میشه، در امن قرار میگیره، در ایمنی قرار میگیره، دیگه ترس این که به تکذیب بیفته نداره، لذا سار امننس، در موضع امن قرار میگیره. یه معنای دیگه‌اش هم گفتن شاید تعدیه باشه، یعنی ایمان تصدیق کننده را در امن و ایمنی قرار میده. این دو معنا رو باز در اینجا احتمال دادن که ایمان از حیث لغت یه معناش این باشه که سیرورته، یعنی ایمان باعث میشه که مؤمن، که مصدق، کسی که تصدیق میکنه مطلبی رو، ساره در ایمنی، ایمن در این فرد آمنن، در امن قرار بگیره. احتمال دوم هم گفتیم نه، به معنی تعدیه باشه، یعنی ایمان مصدق را در حال ایمنی و امن قرار بگیره. دو نکته دیگه هم در رابطه با ایمان از حیث لغوی هست. یکیش این که اگر ایمان با متعدی شد به معنای اقراره، الذین یؤمنون بالغیب، اقرار به غیب کردن. و نکته دوم این که اگر با لام متعدی شد به معنای اذعانه، و ما انت به مؤمن لنا، یعنی اصلا ما رو قبول نداری، مزعن به ما نیستی، ما رو نپذیرفتی. ازا گفتن از حیث لغت اگر ایمان با با متعدی شد یا با لام متعدی شد معانیش مختلفه و متفاوته. این از حیث لغویش. از حیث شرع یه بحث بسیار مفصل و پر اختلاف در باب ایمان وجود داره و اون این که اساساً ایمان معناش چیه. این بحث هم مربوط فقط به شیعه و سنی نیست که بگیم دو نهلن شیعه ها سنی ها. این در میان خود شیعه محل اختلافه، در میان خود اهل سنت و جماعت یک اختلاف بسیار وسیع که لعل همون اختلاف به گوشه هایی از بحث های اصحاب هم سرایت کرده باشه، بلکه اصلا پیدایش یکی از بزرگترین فرقه های اسلامی که معتزله باشه برمیگرده به این نگاه. تعریف ایمان چیه؟ معروفه، شنیدید یا میشنوید که در مجلس حسن بصری، حسن بصری از تأثیرگذاران و مهمای کلن جهان اسلام در قرن اوله، مدعی هم بوده که حسن بصری که ام سلمه به او شیر داده، متولد دوره عثمانه، جایگاه متعددی هم داره، پایگزارای اساساً بصره است، بصره هنوز تازه داشته نشو و نمو پیدا می‌کرده و در بصره هم فقاهت داشته، هم بحث کلام داشته، هم مباحث صوفیه رو به نوعی پایگذاری کرده، زهد داشته، البته صوفیه نه به این معنایی که بعدها رایج شده، به معنای خیلی بسیطش در ابتدا. لذا حسن بصری در اون مقطع خصوص در نیمه دوم قرن اول شخصیت مهمی است در جهان اسلام. در مجلس درس حسن بصری که نشسته بودند و مباحثه می‌کردند، یک کسی وارد میشه، متنش هم نوشتم که نحوه سوال و جوابش، در حالی که شاگردای حسن بصری در مسجد دورش نشسته بودند، یک کسی وارد میشه از او سوال میکنه. اینو اینجا یه پرانتزی باز بکنم، در یه مقطعی در تاریخ اسلام یک نهلهی پیدا میشن یا نهله هایی پیدا میشن که تحت عنوان ارائیتیون ازشون یاد میکنن، سوال های فرضی میکردن. ارائیت یعنی نظرت چیه، چی میپنداری، رأیت چیه. اون وقت چون ابتدای سوالات معمولا این بوده ارائیت در مورد مسئله چی باشه، این با ارائیت سوال میکردن، معروف میشن به ارائیتیون. آدم خاصی نیست، به این جنس کار میگن ارائیتیون. سوالات فرضی میکردن، اگر احیانا یه نفری رو شطور داشت میرفت افتاد زمین، در حالی که داشت میافتاد گفت بسم الله میشی. سوالاتی که ایش کدومش هم خیلی فرض نداشته، خیلی هاش مرهون این بوده، پیشرفت علم بوده، جهان اسلام به خصوص جهان عرب با فضای دیگری مواجه شده بوده، یک دنیای دیگری از سوالات و فروض براش مطرح شده بوده، میشستن تو مباحثه ها به یه سری فروض و سوالات و احتمالات میرسیدن، اینا رو مطرح میکردن. این همون مطلبی است که از احمد ابن، از مالک ابن انس شنیدیم که گفته بود از سوال و بدعه. در مقابل این اهل حدیث به شدت مقابله میکردن، میگفتن اگر سوال فرضی نکن، چون سوالات فرضی رو یا نمیتونستن جواب بدن یا میگفتن هی سوال تو سوال در حقیقت مغالطه ایجاد میکنه، خیلی ایستادگی میکنن در رابطه با اینکه اساساً کسی سوال نکنه. این نکته مهمی است در اون مقطع که بدونیم چه شده که یه اهل حدیث، اهل حدیث یکی از نهله های زیر مجموعه اهل سنتن که امروزه اگه بخوایم معادل براشون پیدا کنیم سلفیان، بعدن میشن حنابله و بعد میشن سلفی ها، که اتفاقا هم خیلی زبر الحدیدن، یعنی خیلی در عقایدشون محکم متسلب و غیر قابل انعطاف. اگر کسی کوچکترین تخلفی از آرا و اندیشه اونها داشته با شدت باش برخورد میکردن، به ظواهر شرعی هم برخم بعضا خیلی هم متعصب و متعصبانه باش برخورد میکردن. یک دو بار سر دعواهای اونها نصف بغداد سوخته. گروهای مختلف اهل حدیثی بودند که اتفاقا یکی از مشکلات و شاید مواجهات سنگین جریان ائمه و شیعه با همین هاست، چون در ظاهر مقدس و تقدسی که پیدا کرده بودن مهمیست دادن، مقابل او قرار میگرفت. پس برگردیم، ارعیتیون میومدن سوال میکردن. حسن بصری نشسته بود، دو نفر اومدن گفتن آقا ما رعیوکه، رعی چیه؟ یا در یه جایی داره که میگه آقا بین اصحاب ما اختلاف شده، بین گروهی که میگند مرتکب کبیره کافره، گروهی هم میگن مرتکب کبیره نه کافر نیست. کسی که علنا مثلا شرب خمر میکنه چه حکم داره؟ حسن بصری یک جوابی داده که این جواب اساسا در تاریخ گم شده، گفته این منافقه، در به درستی هم نیست، اما به او کسی نپرداخته. یک گروه میگفتن کافره که خوارج مظهرشن، لذا خوارج به ادنا تخلفی حکم کفر میدادن، حکم کفر که میدادن میگفتن از اسلام خارج و شمشیر رو میکشیدن. اصل نزاعشون هم با امیرالمومنین سر اینه که میگفتن علی به واسطه این که اون روز پذیرفت حکمیت رو کافر شد، باید استغفار کنه. اگه حضرت استغفار میکرد کوتاه میومدن، چون خودشون هم اشتباه کرده بودن، پذیرفته بودن اشتباه کرده، ولی میگفتن نه باید بیاد استغفار کنه بر منبر. امیرالمومنین هم که قائل به این مطلب نبوده. پس یه گروه خوارجن، لذا تشتت و تفرق در خوارج خیلی بالاست. یعنی شما هر ده تا خارجی که دور هم جمع میشدن بلافاصله تبدیل میشدن دوتا پنجتا، بعد دوباره میشدن دوتا دوتا، ستا ستا، همجور با هم جدا جدا میشدن. آخر که دوتا میموندن دوباره با هم اختلاف میکردن، دوباره از هم انشاب میکردن، به خاطر اینکه بلافاصله کوچکترین مواردی که اصلا میدن. برخی از اینا مثلا فدیکیه، وقتی نگاه بکنید ببینید این فرقه به خاطر یک قضایای بسیار ساده از هم جدا میشدن و علیه هم شمشیر میکشیدن و هم میجنگیدن. یه گروهی دارن اهل المرعه یا نسائیه، اینا در اون زیر مجموعه خوارج هم اینجور بوده که یه نفری به نام میمون نام، یه گروهشون وقت میگن میمونیه، اسمای میذارن بر هم، این فرد رفته بوده زنش فرار کرده، یه زن این از این جدا شده، رفته تو خونه یه نفر غیر خارجی، رفته خونه غیر خوارج، بعد اینا رفتن او رو گرفتن اومدن سر این اختلاف شده که این زن الان بالاخره در عده این هست در عده او هست، باید میکش. یه عده میگفتن حرف درستیه، یه عده میگفتن حرف غلطیه، دعواشون میشده، بلافاصله انشاب میکردن سر یه فتوا، نه رفتار. پس یه گروهی بودن که به ادنا مناسبتی حکم کفر میدادن. طرف به محض این که میگفتن آقا این فرد مرتکب کبیره است، کافر. نقطه مقابل جریان مرجعه پیش اومده. مرجعه در تاریخ اسلام یکی از فرقه های بسیار بزرگ هم که اتفاقا اونها هم به شدت با جریان امیرالمومنین و به خصوص با شیعه بدند. یه بار گفتم طبری میگه مأمون میگفت اگر میخواهید یک مرجی، مرجی اسم یک مرجعیه، یعنی یک نفر از مرجعه را بهش میگن مرجی، اگر میخواهید مثل خوارج که یک نفرشون میگن خارجی، این میشه مرجی، اگر میخواهید یک نفر مرجی قبل از مرگ بمیره پیش او اسم علی رو بیارید. اینقدر بغض داشتن، نه به این معنی که حالا همشون این گونه، اما شاکله این اندیشه این گونه بوده. اونها میگفتن نه، مرتکب کبیره کافر نیست، لذا این اندیشه مرجی و مرجعه در اختیار خلفای بنی امیه قرار گرفته، خیلی اونا خوب ازش استفاده کردن چون خودشون از فسقه بودن، لذا خوب بوده براشون. حتی مرجعه به جایی رسیدن که برخی از اندیشمندانشون میگفتن هیچ فرقی بین ایمان یک مرتکب کبیره با ایمان جبرئیل و میکائیل نیست، ایمان یکی، تشتت بردار نیست. این فضای آقای مرجعه، اون فضای خوارج. سوال شد، پرسید از حسن بصری که آقا بالاخره نظر شما چیه، یک مرتکب کبیره مؤمنه یا کافره؟ اینجا واصل ابن عطا که پایه‌گذار اندیشه اعتزاله گفت آقا من میگم نه کافره نه مؤمنه، شق ثالثی داریم به نام فاسق، ازا تعبیر شد ازش به منزلتون بین المنزلتین، جایگاهی بین دو جایگاه. اینو گفت، نزاع در میگیره با حسن بصری، حسن بصری میگه آقا اینجور نیست، اینا پا میشن میرن یه گوشه مسجد میشینن. حسن بصری میگه اینا اعتزل عنا، اعتزل الواصل عنا، یعنی واصل با اصحابش از ما کناره گرفت، دوری جست. البته یکی از وجه تسمیه های معتزله است، اینم چرا این وجه تسمیه رو بهشون دادن بدونیم، شاید راست باشه اما اگر دروغ باشه علتش اینه. اون مطلبی که ابتدا گفتم، حسن بصری جایگاه بزرگی در میان اهل سنت داره، احترام داشته، مخالفین میخواستن بگن اینا ضد حسن بصری هست که با ضدیتشون با حسن بصری اینا رو بکوبن، یعنی در حقیقت یک تهمت و یک نقصان و نقیصهی در معتزله ایجاد کنه. لذا خود معتزله این وجه تسمیه رو قبول ندارن، میگن این به این خاطر نیست. حالا اونا چی میگن، علت اینکه نامگذاری اعتزال چیست، بحثش به اینجا نیست. پس در رابطه با ایمان محل بحث، بحث‌های متفاوتی است. یک بحث دیگه‌اش همین از همینجا ناشی میشه که آیا ایمان اصلا تشکیک برداره، میشه گفت یکی ایمان زیادتره یا زیادتر نیست، یا ایمان یک امر بسیطه یا هست یا نیست. خب اونی که تقریبا مشهور و متسالم و تقریبا مورد اتفاق شیعه است اینه که تعبیر ایشون، تعبیر خود ایشون رو بخونیم خوبه، ظاهر و معظم الاخبار الوارد عن اهل البيت علیهم السلام، متن سید علی خانه، ان الاسلام یصدق علیه، صدق میکنه بر اسلام، مجرد الاقرار باللسان من غیر تصدیق. کسی اومد گفت آقا من مسلمانم کافی، شهادتینو گفت، سوا اون کان معهول اقرار بالولایه املا و علی تصدیق المجرد علی الولایه و لم یکن معهول اقرار باللسان، اگرم تصدیق قلبی هم داشته باشه ولو تا حالا به زبان نیورده، اینم مسلمانه. و علا کلیهما مجردن عن الولایه او معها، هم تصدیق داره هم اقرار لسانی داره، حالا یا ولایت هم داره یا نداره، بازم مسلمانه. اما ول ایمان یصدق علا تصدیق به جمیع ما جاء به الرسول صلی الله علیه و آله و الداخل فیه الولایه، باید به جمیع ما جاء به الرسول ایمان آورده باشه که از جملهش ولایت. سوا اون کان معهو عملون به ما یختزی ذالکت تصدیق و ما یختزی ذالکت تصدیق اولم یکون. میخواد حالا عملم داشته باشه یا نه. پس ایمان به تعبیر ایشون که میگه مشهور ما میگیم و اخبار وارده همین رو میگه، عبارت خودش رو خوندم که یکی از متکلمین شیعه گفته باشه، اینه که عمل در ایمان نیست. لذا وقت میگن فلانی مؤمنه، اینه انقدر که شیعه است. البته و این کان المقرون بالعمل هو الفرد الکامل من الایمان. پس بحث دومش در اینه که ایمان درش زیادت و نقصان برمیاد. حالا شاید هفته آینده باز هم در رابطه با ایمان صحبت کردیم. یه صلواتی بفرستم.
لا اله الا الله.
بحثمون در باب معنای حرفی به اونجا رسید که گفتیم مرحوم آقای آخوند فرمایشی فرمودن، گفتن اسم و حرف هم معنان، یه معنا دارن، وضعشون عام، موضوع له عام، مستعمل فیه عام. سوال شد خب اگر اسم و فعل، اسم و حرف یک معنا دارن، موضوع له یکیست، مستعمل فی یکیست، چرا جای هم به کار نرن؟ خب به جایی که بگی رأیت و سرت و من البصره، بگو سرت و ابتدا البصره. به جایی که یعنی ابتدا و خیر من الانتها، بگو من خیر من الابتدا من انتها، در حالی که این غلط. مرحوم آقای آخوند جوابی داد، پنج تقریر ازش گفتیم وجود داره تا اونجا که ما استقصا کردیم. دو تقریرش که تقریرهای رئیسه مهمش بود، تقریری بود از مرحوم آقای ناینی و مرحوم محقق اصفهانی. البته تقریرانه که خودشون جواب قبول داشتن، گفته بودن آخوند اینو میخواد بگه ولی غلطی، از خودشون هم رد کرده بودن. پس دو تقریر مرحوم اصفهانی و مرحوم ناینی گذشت که گفتیم تقریر چهارشنبه اشاره کردیم. تقریر اصفهانی تقریریست بسیار دقیق و مطلب خوبیست. تقریر سوم تقریریست که مرحوم آقای مروج در منتهی درایه داره. دقت کنید، من این نکته رو از یه مثالی شروع کنم قضیه رو، چون خود ایشون هم مثال در عبارتش هست. گفتن آقا حواس من، گفتن آقا شما در بحث قصد قربت چی میگید؟ میگید امر به ما شد، گفت صلی نماز رو. سله مقیده به قصد قربته؟ آیا به ما گفت سله مع القربه؟ نه. حتی ثابت کردیم قصد قربت، قصد وجه، قصد تمیز قابل اخذ در متعلق اوامر نیستند، امکان اخذشون نیست. به چه بیان؟ به اون بیان دور معروف که میگفتن اگر بخواد اخذ در متعلق بشه دور پیش میاد، لازمش اینه که شما تا وقتی امر نیمده نتونید مأمور به او به جا بیارید. چرا؟ چون مأمور به با قصد امره. تا وقتی هم که نتوانی او را انجام بدی امر بد نمیشه. لذا این بحث بود که اساسا قصد قربت، قصد وجه، اینجور قصد هایی که اینها برمیگرده، اینها در رتبه متأخر از امره، نمیتونه در خود امر باشه. پس نکته اول، وقتی شارع مقدس به من گفت سله، نگفت سله مع القربه، سله با قصد قربه. نکته دوم، وقتی که به من گفت سله، من میدونم یقیناً قصد قربت رو از من میخواست، بی تردید. چرا؟ برای اینکه انگیزه او اصلا از اینکه به من گفت این کار رو انجام بده همین بود. اگر یه همچین اراده ای نداشت به من نمیگفت این کار انجام بده. حالا او من میفهمم که اگر قصد قربت نداشته باشم مطلوب او مراد او رو انجام ندادم. اینم دو. خب چی میشه؟ نتیجه این میشه که شما باید عمل رو با قصد قربت به جا بیارید. بذار الان ما اینو میگیم دیگه. خود آقای آخوند تو بحث اوامر که انشالله میرسیم، ایشون میفرماین قصد قربت در متعلق اوامر محاله، اما عقل حاکمه به این که باید در عبادات شما قصد قربت داشته باشی. هر جا احتمال دخالت میدی قصد قربت رو بیه. پس میبینی نکته مروج اینه که به بیان آقای آخون میگه، میگه میبینی همون طوری که در اوامر در حالی که قصد قربت داخل در موضوع له نیست، داخل در داخل در متعلق نیست، ولی میاد و همون مقید، همون متعلق رو مقید میکنه. خدا نگفت سلم القربه، ولی ما فهمیدیم که باید با قربت به جا بیاریم. این همین آقا بیا تو بحث منوش ابتدا بگیم. واضع وقتی من و ابتدا رو وضع کرد نگفت من للعالیه، ابتدا للاستقلالیه نگفت، اما ما به خاطر اینکه انگیزه او رو میدونیم، دایی او رو میدونیم، ما اینا رو جا هم نمیتونیم به کار ببریم. همونطور که شما اگر نماز بی قصد قربت میخوندی باطل بود، اینجا اگر من رو به جای ابتدا، ابتدا رو به جای من به کار ببری باطله. ببینیم عبارت شونو. و این کان مرجعه، یعنی مرجع کلام آخون، الا اخذ لحاظ به نحو دایی. این برم گرده به این که بگیم لحاظ رو به نحو دایی بگیره. چرا؟ میفرماید این کان، این برقای روز گذشتمون ها دیگه، باید همراه دوستان میبود. چرا گفت این کان؟ به خاطر اینکه اون دوستا احتمال ایشون قبلش داده، این احتمال ناینی، احتمال اصفهانی رو قبلا آورده. به ان یکون دائی الواضع فی وضع الحرف للمعنا، انگیزه این که حرف رو وضع کرد اینه، هو کون الحرف حالتا لغیره، این که حرف حالت غیرش باشه. یمکن، بعدشون میگن یمکن توجیه ما افادهو به این که به ان نزیغ الاغراض دائیه الال انشاءات، این زیغ یا گسترده بودن انگیزه هایی که ما رو به انشاء میکشونه، چرا انشاء کردیم؟ یادمون باشه وضع از اعتبارات اوغلاییست، چون از اعتبارات اوغلاییست لاجرم باید دائی داشته باشه. آدم بدون انگیزه، بدون دائی، بدون عمو کاری نمیکنه. به ان زیغ الاغراض الدائیه الى الانشاءات موجبون لزیغ دائره المنشآت والمجعولات، نظیره العوامر العبادیه، فان زیغ الاغراض الدائیه للعوامر العبادیه یوجب زیغا فی ناحیه المتعلقات، به گونه ای که لا یبقى لها للمتعلقات اطلاق، اطلاقی که این صفت داشته باشه، یا ام صورت خلو المتعلقات ان قصد دعوت الامر. تو بگیم آقا به گونه ایست که خلو به این مطلب رو حتی شامل این هم بشه، اعم باشه. و فی المقام لما کان غرز الواضع من وضع الحروف دلالتها، غرز واضع چی بود؟ دلالتها علی معانی ها، کی؟ هر وقت؟ نه، حال کونها ملحوظه به لحاظ العالی، وقتی که ملحوظه به لحاظ عالی هستند. لما کان غرض واضح اینه فلا محاله تتزیق دائره و موضوع وضعهی عیزن، موضوع وضع هم مقید بشه. اما لا به نحو تقیید لما مر من استحالت تقیید معنا، تقید معنا، تقید المعنا بال لحاظ المتأخرن، همون اشکالات آقای آخون که میگفت نمیتونه لحاظ بره موضوع له و مستعمل و فیه رو چکار بکنه، مقید کنه. و من المعلوم ان من لوازم تزییق دائره الوضع، اگه دائره وضع رو مزیق کردی لازمش اینه عدم و صحت استعمال احد ما موضع آخر. ایشون میفرمایند دوستان نگاه کنن اگه کسی پیدا بکنه یه جایزه بهش میدن، میگن هازا ملخص و ما یستفاد من بیان بعض اعاظم اساتی زنا، برخی از استادهای معظم ما و بزرگ ما و معظم ما این مطلب رو بیان کردن. ببینید کیه این که ایشون تو عبارتش آمده که گفته این از مستفاد از بیانات یکی از اساتید ماست. خب جوابی که در این مورد میتونیم بگیم این که آقا اولا انگیزه واضع وقتی میتواند اون موضوع له رو مقید کنه که اون آقایی که صاحب انگیزه است نسبت به بنده مولویت داشته باشه، در مقابل در مورد اوامر عبادیه ما نوکرشیم. چرا؟ چون الناس سه گورن، یا خدا رو میپرستن به خاطر ترس، آقا اونم مولاش گوش به حرفش نکنی چوب است و عذاب، یا طمعن به خاطر اینکه میخوای بری فردا بهشت اون چیزهایی که در اونجا هست گیرت بیاد، در نتیجه طمع میکنی از اینجا درست انجام بده، یا هم عبادت امیرالمومنینه که اگر گیره کسی شربتی ازش جرعیش هم اومد حظ عالم رو برده. پس به هر حال کسی میتواند برای من انگیزش محترم و قابل اعتنا باشه که نسبت بنده مولویت داشته باشه. اما واضح لغت دوچرخه، انگیزش هرچی میخواد باشه باشه، به من چه؟ ما چرا باید به واضع لغت سه چرخه و دو چرخه و چهار چرخه احترام بذاریم؟ این خارج از وضعشه. به وضعش اگر احترام نذارم در حقیقت اون لغت رو استعمال نمی کنم. من وضع رو میپذیرم. یادمون باشه این قلت و قلتی که ایشون داره بهش اشاره میکنه جاشم اینجا نیست، این قلت و قلت مربوط به ذیل حرف نایی نیست، اصل وضع رو میپذیرم، چون اگه نپذیرم بازم مجبور نیستم بپذیرم، میپذیرم، قبولم میکنم، چون با پذیرش اون قول در حقیقت وارد یک سلسله زبان میشم، وارد زبان میشم. اما حالا فرض بر اینه این لفظ این موضوع له داره، اون آقا یه انگیزه تو دل خودش داشته به من چه؟ اون یه انگیزه ای داشته، دلش میخواسته، گفت آقای استاد یکی از اساتید بزرگوار مثالی داره همیشه میزنه، میگه هزار، میگن هزار تا فکر تو ذهن صابخونه میگذره که یکیش تو دل مهمون نیست. برعکسه، برعکسه فرق میکنه، هزار تام تو دل مهمونه که یکیش داره صابخونه. پس این که ایشون انگیزهی که داشته میخواسته اینو وضع بکنه، من لوفرزم که مطلع بشم چرا باید تبعیت بکنم. آزا اولا، ثانیا قیاس این با او معل فارقه. خیلی خوب، همین الان معل فارقه. این با قصد با اوامر عبادی خیلی معل فارقه. چرا؟ خوب توجه کنید، خوب توجه کنید. ما در اونجا دو تا امر داریم، یکی هست سله، سله، یکیش غرض مولا را تأمین کن. از یه طرف به من گفته سله، عقل منم میگه لابد دلکه این که تأمین کنی غرض مولا رو. اون وقت من میفهمم که غرض مولای من جز از طریق این که قصد قربت بیارم تأمین نمیشه. خیلی خوب، ما هم تبعیت میکنیم، قبول. اونجا دو تا امر داریم که یکی مقید دیگری است، اما در مانحنفی دو تا امر نداریم. در مانحنفی یک دونه وضع داریم، وضع کرده لغت رو برای چی؟ برای معنا. اما دیگه امر دیگری، مقید دیگری به این که غرض واضع را تأمین کن نداریم. پس ببینیم، ما در بحث اوامر عبادی در حقیقت اگر بخوایم بریم دو تا امر داریم، یعنی دو تا جعل و یک انگیزه. جعل اول سله، چون انشاءات جعل. جعل دوم حکم عقل، غرض مولا را تأمین کن. سومم انگیزه، میفهمم انگیزه مولا چیه، باید تأمین کن. اما در مانحنفی دو تا چیز داریم، یک وضع، یک انگیزه. دیگه چیزی به اسم انگیزه مولا را تأمین کن، غرض مولا را تأمین کن نداریم. لذا مانحنفی با اون قشت دو بحث متفاوت و از هم فارغه. نکته دیگه، اگر یک کسی مثل مرحوم آقای ناینی آمد و گفت آقا واضح خداست، گوش کنیم، چون مرحوم ناینی میگه واضح الفاظ کیه؟ خداست. خدا هم واضحه، چون واضحه ما باید غرضش رو تأمین بکنیم. خدا شوخی که نداره که. دیگه واضحه لغت دوچرخه یبنالی بقال نیست، واضحه لغت دوچرخه شد خدا. اگر اینو بگن، ما میگیم خیلی خوب، امر به تأمین غرض مقیده. دقت کنید، اصل جواب اینه به مرحوم مروج. شما میگید غرض مولا را باید تأمین کرد، هم قبول داریم. این میره موضوع له رو مقید میکنه، یعنی موضوع له رو در نهایت میکنه معنا به علاوه عالیت. امر به تأمین غرض میشه مقید، چون میشه مقید میره موضوع له رو تغییر میکنه. لذا از این به بعد موضوع لهی که شارع مقدس فرضاً واضحشه معنای کلی ابتدا نیست، ابتدای به علاوه عالیته. پس جمع‌بندی، مبنای تقریری که مرحوم آقای مروج هم از این قضیه، از قول برخی از اساتیدشون که نشناختیم کیه، قرار شد دوستان دنبال کنن اینن کیه، از قول برخی از اساتیدشون نقل کردند، این تقریر هم درست نیست. ورقه‌ای که دست دوستانه تقریر چهارمه و پنجمه، یا فقط چهارمه، فردا چهارم و پنجم و ششم رو انشالله میخونیم. اللهم صل علی محمد.
حسن نگاه میکنم با آدرس داریم، اما این از خودم داشته نادره.
حسن این بحث حسن این بحث عدو عدو باری
جمعه تعدیه حجاجان تجیب الله قربان وجود و عدم و محبت.
بس ایمان که برمونی که داریم که ایمان هفته مثلا بعضی بعضی اخصاب شده بخش
تشکیه یا اسم که شد، یعنی مرتبه داره، مرتبه
عدم و وجودش دیگه. این میشه عدم و وجود دیگه، شدت و ضعف نداره.
نه اون میشه شدت و ضعف دیگه، تشکیه یعنی شدت و ضعف. عشقی که اصلا معناش این شدت است.
یعنی این بخش از ایمان نداره، از این چند خواست.
خب دیگه، یعنی این که درجه دو رو داره، درجه سه داره. یعنی این درجه دو ایمانه، سه هم ایمانه، چهار هم ایمانه، دو هم از سه از اف.
حالا این اقسام
میشن مشخص میشن، نمیدونم حالا این دو شما میگید که حالا نباید نگاه کنید.